من میتونم بگم بی‌نظیر بود. اصلا وجود نداره همچین بدرقه‌ای برای هیچ رهبری در هیچ کجای دنیا، که رسانه‌هایی که حالا رسانه‌های معتدلی هستن، منطقی‌ترن و واقعیت رو مطرح می‌کنن برای مخاطبینشون، همه اشاره کردن به حجم بالا، حجم مردمی که همه خودشون اومده بودن، کسی مجبورشون نکرده بود، گفتیم آقا مراسم تشییع هر کی می‌خواد بیاد، همه اومدن، یعنی با هر گرایش سیاسی، با هر گرایش فکری. این واژه‌ای که شهرداری تهران انتخاب کرده بود، آقای شهید ایران، مردم برای این اومدن. و این فکر می‌کنم یکی از اون مواردی بود، پیامدهایی بود که بحران ناکارآمدی دولت آمریکا رو بیشتر نشون داد. حالا اگر ما بخوایم این بحران ناکارآمدی رو آقای دکتر خسروشیری بیشتر بهش بپردازیم، من فکر میکنم در سه سطح این رو میشه بررسی کرد. یکی در سطح داخلی آمریکا، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. چه اتفاقی میفته؟ تیم حاکم بر کاخ سفید دوچار این استیصالی میشه که واقعا نمیتونه از این استیصال خارج بشه.
بله، من قبل از اینکه وارد پاسخ به سوال شما بشم، از تشییع امام شهید شروع بکنم. تشییع امام شهید در سطوح داخلی، منطقی و بین‌المللی و جهانی ثمرات و برکات بسیاری برای کشور ما داشته. خون شهید نجات دهنده است، خون شهید برکت میده، خون شهید ارائه طریق میده. تشییع امام شهید نشان داد با وجود این همه دشمنی، با وجود این همه جنگ شناختی که علیه ایران انجام شد، با وجود این همه تحریم‌های اقتصادی و با وجود این همه جنگ سخت که پشت سر گذاشتیم، همچنان ملت ایران وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنان ملت ایران وفادار به ولایت فقیه هستند. همچنان ملت ایران وفادار به انقلاب اسلامی و پایبند به انقلاب اسلامی هستند.
این حجم تحریم، این حجم فشار اقتصادی، ولی مردم وایسادن.
این نه تنها در ایران، در عراق اصلا عجیب بود تصاویری که از عراق مخابره شد و به جهانیان رسید.
ما یه خورده حسادت هم کردیم، اونا میتونستن نزدیکتر، ما یه خورده حسادت هم کردیم.
عراق کشوری که 30 سال قبل ایران حمله کرد و رژیم بحث عراق، خیلی عجیبه. چی میشه که 30 سال بعد برای رهبر جمهوری اسلامی ایران که به شهادت رسونده در عراق، در خاک عراق، در کربلا، نجف، اون تشییع با شکوه برگزار میکنن؟ فقط در سطح داخلی نبود، در سطح داخلی سرمایه اجتماعی رو افزایش داد. با وجود همه تلاشی کردن که سرمایه اجتماعی از جمهوری اسلامی بگیرن، شو تبلیغاتی رو انداختن، جنگ شناختی رو انداختن، جنگ رسانی رو انداختن که بگوین مردم بریده از نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، مردم بر ضد نظام هستن. آیا این گونه بود؟ تشییع امام شهید نشون داد با وجود همه اینها که علیه ایران اعمال شد، تحریم اقتصادی، جنگ شناختی و جنگ سخت نظامی، باز هم مردم همراه نظام، همراه انقلاب و همراه ولایت فقیه هستن و پشتیبان اون هستن. در سطح منطقی برای جبهه و مقاومت امید پراکند و جبهه مقاومت رو به آینده امیدوار کرد و نشان داد که جبهه مقاومت، هشت و شبی در عراق، حزب الله در لبنان، انصار الله در یمن، حماس در فلسطین زنده است و پویاست. و با وجود ضربات که خوردیم، با وجود صدمات که دیدیم، با وجود خسارت هایی که دیدیم و با وجود شخصیت هایی که دیدیم، اما مکتب مقاومت، به قول آقای دکتر، مکتب نامیراست، مکتب نمیمیره، مکتب با زدن شخصیت ها از بین نمیره و اتفاقا خون شهدا مکتب رو بارورتر میکنه، مکتب رو پویاتر میکنه، مکتب رو بزرگتر میکنه و غنیتر میکنه. امریکایی ها در دولت ترامپ با وجود جنگ رمضان که بر علیه ایران، جنگ تمیلی سوم که علیه ایران رو انداختن، شاید امید داشتن که ثروت ایران رو منتقل کنن به آمریکا و بخش از مشکلات اقتصادی رو از طریق ثروت ایرانیان نجات بدن. همون مدلی که در ونزوئلا به کار بردن، در ونزوئلا به دنبال نفت ونزوئلا بودن و به دنبال بریدن پای چین و روسیه و ایران از ونزوئلا بودن. میخواستن با نفت ونزوئلا، با سرمایه ونزوئلا، با ثروت ونزوئلا بخش از مشکلات اقتصادی خودشون رو حل بکنن. تو ونزوئلا یه مدل تقریبا موفقی رو ارائه دادن، دنبال آن بودن که آن مدل را اتفاقا خیلی قره شده بود ترامپ، خیلی مغرور شده بود و سرمست از پیروزی در ونزوئلا بود و میخواست پیروزی رو در ایران تمام کنه و خودش به عنوان یه پیروز بزرگ به مردم آمریکا و جهانیان بفروشه. اما آنچه که در ایران اتفاق افتاد برخلاف تصور و برخلاف زائقه ترامپ بود. ترامپ شما فرمودین در ابتدای برنامه فرمودین تصورشون بود که 3-4 روز جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن یا مجبور به تسلیمش کردن یا کسانی رو در ایران حاکم کردن که مطیع آنها باشه و تسلیم آنها باشه. آیا اینها محقق شده؟ چند روز از شروع از 9 اسفند داریم میگذرونیم؟
4 ماه.
ما تجربه تاریخی منطقه خودمون رو نگاه بکنیم، آمریکایی که در زمان بوش پسر حمله کرد به افغانستان، حمله کرد به عراق، چند روز طول کشید تا اون کشور رو کامل اشغال کردن. اما ایران در سال 404 دو تا جنگ علیه ایران، جنگ بزرگ تحمیل شده، جنگ رمضانش ما شوخی نگیریم، جنگ بسیار بزرگی بود، شاید بزرگترین جنگ سالهای اخیر جهان بود. دو تا قدرت هستی در مقابل ایران و تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی نبودن، کشورهای منطقه حمایتشون کردن، ناتو حمایتش کرد، رئیس ناتو گفت ما حمایت کردیم، جاهای زمینی پرواز هواپیمای آمریکا رو فراهم کردیم، بهشون کمک کردیم. ناتو کمک کرد، کشورهای منطقه متاسفانه در زمین آمریکا بازی کردن. رژیم صهیونیستی قدرت هستیه، سلاح هستی داره، سلاح اتمی داره، به لحاظ تکنولوژی نظامی و به لحاظ امکانات نظامی جزء کشورهای جزء رژیم‌های قدرتمند دنیا محسوب میشه. آمریکا که ابرقدرت دنیاست، که میگه هم در سطح اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، همه چیز من ابرقدرتم، چگونه شد که در 40 روز جنگ با آنچه که ترسیم کردن و آنچه که برای رسانه ها گفتن هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن و خودشون خواستار آتش‌بس شدن و با پذیرش شروط ایران آتش‌بس رو پذیرفتن؟ آیا این دستاوردی برای ایران نبود؟ شما تاریخ ایران خودمون نگاه بکنیم، در 200 سال اخیر قبل از انقلاب اسلامی هر جنگی علیه ایران اتفاق افتاد قسمتی از خاک ایران جدا شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. قرارداد تو جنگ داشتیم در دوره قاجار با روس‌ها، قرارداد گلستان ترکمنچای، کشورهای شمالی خودمون همسایه شمالمون جزی از ایران بودن، در این جنگ‌ها از ایران جدا شدن. در زمان رضاخان پهلوی، محمد رضا پهلوی، بخشی از افغانستان از ایران جدا شد، بحرین از ایران جدا شد، کوههای آرارات از ایران جدا شد. افتخار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که 47 ساله با وجود این همه دشمنی، آقای شهید فرمودن، گفتن 1% این دشمنی علی هر حکومتی میشد اون حکومت بارها سقوط کرده بود.
ماله.
این همه دشمنی در 47 سال، فقط سال 404 عجیبه، دو تا جنگ بزرگ، یک وجب از خاک ایران جدا نشد. شهید دادیم خاک ندادیم، خون دادیم خاک ندادیم، خسارت دیدیم ولی عزتمون حفظ کردیم، خسارت دیدیم ضربه خوردیم و ضربه زدیم.
بله بله.
توانستیم توازن وحشت ایجاد بکنیم، توانستیم توازن نظامی ایجاد بکنیم. درست دشمن به لحاظ تکنولوژی نظامی یک جنگ نابرابر بود، نامتقارن بود، با دو تا رژیم قدرتمند نظامی طرف بودیم، با F-35 داشتن، موشک‌های فلان داشتن، تجهیزات نظامی آنچنانی داشتن، ولی ایران با هدایت آقای شهید ما که حوزه موشکی چقدر پیشرفت کردیم، حوزه پهپادی چقدر پیشرفت کردیم و با امکانات نظامی بومی خودمون تونستیم از خودمون دفاع بکنیم، ضربه خوردیم، ضربه زدیم.
درست.
خسارت دیدیم، خسارت زدیم و این توازن رو تونستیم ایجاد بکنیم.
بله، با توجه به
آنچه که آمریکایی ترس از اون دارن، ضربه خوردنه. اگر هزینه برای آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی بالا بره، این یعنی ایجاد بازدارندگی، دیگه غلط اضافی نخواهند کرد.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم، همچنان با دوری یک میز در خدمت شما خواهیم بود. خب عرض کنم که ساعت 13:08 هست، ارتباط تلفنی داریم با همکار گزارشگرمون در سطح شهر تهران، سرکار خانم محمد پناه. خانم محمد پناه، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای معزنی. من هم خدمت شما و همه شنونده های نازنین رادیو تهران برنامه دوره یک و همینطور مهمانان حاضر در استدیوی برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدا قوت میگم، تسلیت میگم ایام رو خدمت همه عزیزان. پیرو به گفتگویی که شما با مهمانان حاضر در استدیو دارید همراه هستم با برادر محترمی. خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بسگذارم میخوام نظر شما رو بپرسم، اینکه به نظر شما چطور استراتژی حزب سر و رویای فروپاشی 4 روزه آمریکا در جنگ 40 روزه با با شکست مواجه شد و در یک باطلاق نظامی فرو رفت.
همونطور که فرمودین به نظر میرسه که دقیقا راهبردی که مد نظرشون بود عکس عمل کرد، یعنی خب با این نیت که اومده بودن که با حزب رهبری نظام، مسئولین نظام، فرماندهان نظام یک فضای شکست رو ذیل فکر میکنم که به هم ریختگی داخلی، یعنی یک فضای شکاف داخلی شکل بگیره، چه در سطح مسئولین نظام که یک جنگ قدرتی شکل بگیره، گروه های مختلفی بیان با بالاخره حزب رهبری بتونن فضای متفاوتی ایجاد بکنن، چه در بین بدنه مردم احیانا نگاه های متفاوتی که با حاکمیت وجود داشت بتونن کار رقم بزنن. اونطور من فکر میکنم با شهادت رهبر معظم انقلاب و البته تجاوزی که از طرف بیگانه شکل گرفت، خب ایرانیان در طول تاریخ و به خصوص بعد از انقلاب نشون دادن که وقتی در برابر تجاوز بیگانگان قرار میگیرن اتحاد و همدلی و سجام خودشون رو حفظ میکنن، از ضمن اینکه شهادت رهبری، اینکه به همراه خانواده خودشون پیش قدم بودن در جان فدا شدن، خیلی کمک کرد که اون انسجام شکل بگیره. مسئولین هم ذیل چه اون 10 روزی که هنوز رهبری جدید انتخاب نشده بود توسط خبرگان، چه بعد از اون ذیل پرچم واحدی شکل گرفتن و این اثر عکس کرد و اتفاقا الان طبق گزارش‌هایی که می‌خونیم از این برنامه از حتی رسانه‌های خارجی، انسجام الان خیلی بیشتر از 9 اسفند، یعنی پیش از 9 اسفند داره بین مردم و مسئولین کارو پیش می‌بره.
در شما خیلی متشکرم، اما همه ما شاهد تشییع باشکوه پیکر رهبر مجاهد شهید و خانواده عزیزشون بودیم. میخوام نظر شما رو بدونم که این تشییع شکوهمند چطور به عنوان یک کاتالیزور در اثبات و تعمیق عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران و انسجام محور مقاومت عمل کرد؟
من دو تا موضوع به ذهنم میرسه در رابطه تشییع. خب با توجه به اینکه فرایند این تشییع و وداع و تدفین حدود 1 هفته طول کشید، اگر رصد میکنیم رسانه خارجی رو، یکی 2 روز اول در مقام انکار و تکذیب بودن، یعنی حتی بحثای مطرح میشه در سطح ریاست جمهوری آمریکا که این تصاویر هوش مصنوعی هست، توی رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب این موضوع مطرح شد، اما بعدن که با حقیقت مواجه شدن سعی کردن که اینو بپذیرن. یکی این که خب بالاخره این که وقتی میگن هوش مصنوعی هست، به نظر میرسه اون نگاهی که وجود داشت که خب مردم همراه با انقلاب و با رهبری انقلاب نیستن شکسته شد. نکته در رابطه با حالا فرمودین راهبرد نظام در سطح مقاومت و اینها، من فکر می‌کنم اتفاق بزرگ و لوس بزرگی که رقم خود این بود که شرایط رو فراهم کردن برای تشییع رهبری شهید در عراق، که این اتفاق نشون داد که اینکه ما سالها شاید میگفتیم ولی امر مسلمین جهان، رهبر آزادگان جهان، اون جمعیتی که خب آمار عراق میگفت 10 میلیون نفر در عراقی که 43 میلیون نفر جمعیت داره، یعنی قریب به 30% جمعیت عراق حضور پیدا کرد و اینا همه اذعان داشتن که اگر این در پاکستان، افغانستان، لبنان، حتی ترکیه، کشورهای شبیه تکرار شد، همین تصاویر شاید شکل می‌گرفت، همین فضا شکل می‌گرفت و اون جبهه مقاومتی که شاید بعد از 7 اکتبر دچار مشکل شده بود در حقیقت اینجا یک تقویتی شد.
شما خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون ارزی توفیق و سربلندی می‌کنم، با شما خداحافظی.
متشکرم، لطف کردید.
خیلی متشکرم از شما آقای معززنی، شنونده های محترم برنامه دور یک میز و مهمانان حاضر در استدیو برنامه دور یک میز. ایرانی ها ثابت کردن که عشقشون به وطن، عشقشون به همدیگه، این وحدتی که الان در کنار هم داریم به خاطر این که به گفته رهبر عزیزمون رنگ و بوی خدایی میده، این شکست ناپذیره و آمریکا و اسرائیل و هر جنایتکار دیگه‌ای نمیتونه خواب شکست ایران عزیزمون رو ببینه. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. برتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. متشکرم. سکا خانم محمد پناه در این گرمای شدید هوای تهران هم گزارش رو برای ما ارسال کردین. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
تندرست باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر شبلی وش، برنامه به قول من میخوام وام بگیرم از صحبت های خود شما، در بخش اول شما اشاره کردین که خب رئیس جمهور آمریکا میاد میگه که خب ما زدیم، نابود کردیم، کشتیم، فلان کردیم، داغون شد، تموم شد. خب اگر داغون شد پس چرا فردا دوباره همونجا رو میزنی؟ خب چه حالا خارجی‌ها میگن پلن، چه برنامه‌ای توی ذهنش هست و اصلا برنامه‌ای داره یا اینکه هر روز صبح بالا میشه میگه خب حالا امروز ببینیم چیکار کنیم؟ برنامه‌شون چیه که من احساس میکنم که هر آدم عاقلی این درماندگی رو توی اینها داره میبینه الان؟
ببینید، اینها به اهداف نهاییشون که نرسیدن هیچ به اهداف اولی و کوتاه مدتشون هم نرسیدن و الان برنامهشون به نوعی بی برنامگیه، برنامهشون کاهش این بی آبرویی که در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان پیش رسیدن و جامعه جهانی الان داره نگاه میکنه، جامعه جهانی قرار از این اتفاقات تاریخ بنویسد، الان که نیست. ترامپ بالاخره به عنوان یک آدمی که 4 سال الان هم 2 سال 6 سال رئیس جمهور امریکا، بالاخره یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی دنیاست، این رو خوب میدونه که اگر الان عرصه رو خالی بکنه و بالاخره به یک فضاهایی برسه، قطعا تاریخ قضاوتش خواهد کرد و در خود آمریکا دیگه فضایی برای بلند کردن سرش در مابقی طول عمر انشاءالله خیلی کوتاه مدتش نخواهد داشت. نکته مهمی که در مورد سوال شما باید بهش بپردازیم، نقش ماست. ما چی کار کردیم که امریکایی ها به اینجا رسیدن؟ امریکایی ها الان تصورشون از جمهوری اسلامی ایران قبل از 9 اسفند و الان یک چیز متفاوتیه. هر روز در یکی از دوستان رسانه زحمت کشیده بود، بالای 70-80 بار ایشون گفتن که من نیروی دریایی رو نابود کردم، نیروی هوایی رو نابود کردم، مثلا اینا هیچکی ندارن.
از خودشون بود، نه از خود امریکایی‌ها بود، این
در
رو گفته بود.
طرف ما هم یه مقدار جزئی تر بهش پرداخت کرده بودن. داری چی کار میکنی؟ دنبال چی؟ جوابش مشخصه، جوابش اینه که داره جنگ رو و درگیری رو به سمتی میبرد برای خودش یک دستاورد ایجاد بکنه. اصلا یه چیز جذاب به شما بگم آقای معظمی، ساعت 9:31 9 اسفند بحثی از تنگه هرمز در حقوق بین الملل و فضای بین المللی بود؟
نه.
نه. الان جامعه بین المللی میگن آقای آدم نما، آدم ناحسابی، تو آمد انرژی هسته‌ای حل بکنی، یک مشکل انرژی برای کل دنیا به وجود آوردی. اصلا تنگه هرمز اینا ایران خیشتنداری میکرد، بالاخره آقای میکرد تنگه هرمز رو، هم امنیت کشتی ها رو داشت و هم بالاخره هیچ از اونجا بحث عوارضی یا مثلا بحث های نگهداشتی که واقعا اونجا ایران داره هزینه میکنه.
بله.
توی تنگه هرمز ما داریم هزینه، آبهای ساحلی ماست، جز سرزمین ماست، بالاخره نگهداشت جغرافیا و سرزمین هزینه داره، ما داریم اونجا هزینه میدیم، ولی هیچ وقت از به هیچ موقعی از هیچ کی اونجا ما پول نمیگرفت. خود کشتی های امریکایی می آمدن می رفتن و ما هیچ کاری نداشتیم، ناوهای جنگیشون شاید با فاصله مایل‌ها اونجا بودن و کاری نداشتیم. آمد چی کار کرد؟ برای اینکه یک دست، یعنی خودش هم اذعان کرده بود که من واقعا فکر نمی کردم که ایران یک تنگه رو ببندد، دو به پایگاه نظامی من جواب نظامی بدهد در منطقه. الان دنبال یک دستاورد. توی حرفای اخیرش هم توجه بکنید، میگه من دارم میجنگم که تنگه رو بگیرم، از اون محافظت کنم، از حقوق کشورها محافظت کنم و داره
عوارضم بگیرم،
20% هم عوارض بگیرم. داره چیکار؟ این 20% رو برای جامعه داخلی امریکا میگه، برای اونایی که مالیات میدن به دولت، به اونا داره میگه که برمیگرده، نگران این پول نباشین. ولی چه اصلا این که خوابش که خیاله، فراتر از خیاله. نکته‌ای که وجود داره اونم اینه که این الان دنبال یک دستاوردسازیه برای خودش، به خاطر همین باید با ما بجنگه. مثلا دوستانی که میگفتن که بالاخره چه خواهد شد، این بدون دستاورد نمیتونه. ببینید این آمد توی تفاهم‌نامه که با ایران منعقد کرد، اونجا همه حرفا رو گذاشت کنار، فقط گفت که ایران گفته که یه بند انرژی هسته‌ای ال خواهد شد، بالاخره یک توافقی قرار، یک توافق در مورد نشه، همه بندها رو گذاشت کنار، اینو داشت هی توضیح میداد که دیگه فشارهای رسانه‌ای دنیا اونقدر زیاد شد که گفتن آقا جان تو چند تا تعهدم دادی، که اومد اونا رو ساده سازی کرد. گفت پول خودشونه بالاخره، مردک اگه پول خودمونه چرا به دست تو چی کار میکنه؟ اصلا دست تو هم نیست، تو اجازه نمیدی به ما بدن. ببینید اینها درماندگی استیصال دولت امریکاست و درماندگی به نظر من خود ساخته این هاست، خودشون خواستن به این مرحله برسن.
میگه خود کرده را تطبیق،
دقیقاً خودشون خواستن به این مرحله برسن و الان دنبال دستاوردن. از اونجا ببینین چند تا موضوع رو نقض کرد. از روز اول که بنده یک که عرض کنم خدمت شما لبنان رو نقض کرد، ما رو هر روز تهدید کرد، توهین کرد، پول هامون رو پس نداد. اون تنها کاری که میشه گفت یه چند روزی تحریم نفتی ایران رو برداشت که اونم بلا فاصله باز جلوش رو بست. و از همه اینها مهمتر، ببین اینها آدم های بی عهدی هن. با ما تنگه هرمز رو توافق کردیم که مدیریت بر عهده ماست. تنگه هرمز یک بارکه حدوداً 31-32 مایلیه که قسمت اعظمش دست ماست، دو سومش حدوداً دست ماست، بقیش هم دست عمانی ها. آمدن چند تا کشور اروپایی رو انداخت وسط که برن اون عمانی ها رو به نسبت تاریخی که بالاخره اونجا اینها حضور داشتن در دوران استعمارشون، اینها رو تطمیع بکنن که یک باریکه اونجا ایجاد بکنن. و واقعا این فکر نمی کرد که ایران اجازه این کار رو نخواهد داد. ما در مورد تنگه هرمز در بیانات رهبر معظم انقلاب به صراحت داریم ما مدیریت تنگه هرمز رو ازش عبور نخواهیم کرد، ازش نخواهیم
گذشتون دوره.
دقیقاً نه. ببینین آقای معظمی، صبر، این رو با صدای بلند دارم میگم، صبر استراتژی که جمهوری اسلامی پایان پذیرفته است. ما دیگه صبری نه، یعنی این که دیگه بالاخره با کسی که حمله میکنه یا کسی که قلدری میکنه دیگه عرض کنم خدمت شما جلوش صبوری نخواهیم کرد. در ایام جنگ بود، من حالا به مضمون دارم اشاره میکنم، آقای سرلشکر محسن رضایی یک در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌ای رو منتشر کردن که چش در برابر چش نیستا، دیگه تمام شد، سر در مقابل چشم. این که شما فکر کنید که ما در جنگ 12 روزه صبح ساعت 3:30 فرمانده‌های ما رو زدن، ما که جواب دادیم ساعت 8-9 شب. ما در جنگ 9 اسفند چیکار کردیم؟ فرمانده‌های نظامی ما بالاخره در دسترس نبودن، رهبرمون در دسترس نبود، و ساعت اولی که نمی‌دونستیم چه اتفاقی افتاده. مکتبی که میگم اینجاست، اون مأمور نظامی پشت لانچه کار او فرمانده کار خودشو کرد، چون بهش ابلاغ شده این کارو باید بکنی، دیگه ترسی وجود نداره. ما قراره که اجازه ندیم یک وجب از این خاکمون کم بشه، ما قراره که اجازه ندیم یک اپسیلون از شأن ایران و ایران اسلامیمون کم بشه. اینها رو اونها دارن درک میکنن و داره الان دستاوردسازی برای خودش میکنه.
دنبال دستاورد، یعنی به هیچ اصلا نمیتونه.
ببینین آقای معظمی، از لحاظ علوم سیاسی و روابط حقوق بین الملل نمیتونه این آدم عقب بشینه. اگر عقب بشینه مرگ اصلا یه زندگی زندگی بی خودی خواهد داشت.
خب میخوام بگم الان هم به دستاوردی نرسیده، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش.
دقیقاً استیصال همینه دیگه، استیصال دقیقاً درماندگی همینه. تو بالاخره میخوای جواب جامعه جهانی چی بدی؟ جواب مالیت دهنده های خودت چه میخوای بدی؟ اونا مثل ما انسانهای با شرفی، مثل ایرانی انسانهای صبور با شرفی نیستن ها که پشت دولتشون بیستن، پشت نظامشون بیستن. اونجا یه تقی به تقی بخوره آمدن و جلوی کاخ سفید، و به خاطر اینکه دارن پول میدن، یعنی هزینه های هنگفت مالیاتی که اینا دارن میگیرن و باید جوابگوی ملت خودشون باشن. و به خاطر اصلا حرف امریکایی اینه که اصلا ما رو چه به تنگه هرمز؟ ما خودمون نفتمون رو داریم، نفتمون هم میفروشیم، اصلا برای چی رفتی اونجا؟
اصلا به تو چه؟
اصلا به تو چه؟ جوابش کاملا مشخصه، به خاطر که سگ، به تعبیر رهبر معظم شهیدمون، سگ هار و دستاموز خودش در منطقه رو پشتیبانی بکنه. الان کجاست اون سگ هار؟ اونقدر الان دوچار خودشون دوچار مشکلن، اصلا دولت اسرائیل فقط هارت و پورت میکنه، اصلا کاری کرده در اونقدر ما آسیب زدیم در طول جنگ رمضان که اصلا توان نظامی اینها به شدت افول پیدا کرد.
بعد هزینه‌ای که میکنن، یعنی اون حالا موشکی، نمیدونم تجهیزات نظامی که توی جنگ ما، خب هزینه تولید برای اونها چقدر هست، برای ما چقدر هست؟ خب خیلی فرق میکنه.
دقیقاً.
یعنی میلیون ها دلار هزینه میکنه،
میلیاردها دلار
به قول شما هزینه میشه، ولی خب ما انرژیمون، اون در واقع موشکمون دانشش بومیه، ساختش بله. بومیه، خیلی متفاوته. یا اون سوخت و انرژی که شما بهش اشاره میکنید، واقعا این الان توی امریکا سوخت خودروها بنزین
مسئله است.
یعنی قیمت جوری بالا رفته که الان دوباره با گفتن که خب الان دو روزی هم از اگر شما نگم تنگه هرمز به صورت کامل بسته شده توسط نیروهای واقعا جان برکفه جمهوری اسلامی ایران که وایسادن. من یه جمله رو از رهبر مجاهد شهیدمون دو ذهنم رسید الان که دقیقا نقل میکنم، گفتن دوران بزندر روی تمام شد.
بله، دوران بزندر
دیگه اینجوری نیست که شما بیای یه ضربه‌ای بزنی، یک ضربه نظامی اصلا بزنی، بعدم بگی اگه جرأت داری مثلا بیا من حمله کن. نه دیگه، از این خبرها نیست. جمهوری اسلامی الان به فضل خدا در جایگاهی قرار گرفته که جز قدرت‌های منطقه که بماند، جز قدرت‌های جهانی حساب میشه.
خودشون اذعان دارن ما چهارمین ابرقدرت دنیاییم، الان چهارمین ابرقدرت دنیاییم که برای خودمون اصول تعیین می‌کنیم و می‌گیم این کار باید بشود و باید بشود و می‌شود. ببینین، عرض کردم در تایید فرمان شما، صبر استراتژیک ما تمام شده دیگه. ما صبوری نمی کنیم یک کشوری که اصلا مقیاسش اصلا قابل بیان نیست بیاد کشور ما رو بمباران کنه از خاک اونجا. ما اصلا
یادش هم نره کجا بوده.
بله، اصلا برای کجا بوده. ما حتما به پایگاه نظامی علنا هم صراحتا داریم میگیم، دفاع مشروع میگیم آقا اگر ملت‌های عرب برادران ما، ولی دولت‌هاتون حواسشون باشه اگر حمله بکنن ما به اون مبدأ حمله میکنیم. اون مبدأ اگر بشه بالاخره خاک شما بشه. مردم توی پیام هم رهبر معظم انقلاب بود و هم فرماندهان نظامی که مردم برن به سمت این که دولت مردانشون اینها رو بیرون بکنن، چون امنیتشون به خطر میفته. مثلا چه سودی داره اصلا وجود. دیروز هم باز یک توییتی کرد گفت که بالاخره کشورها باید هزینه ها رو بدن. ها اصلا وجود امریکا چه سودی برای کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس دارد؟
آره، من این ترس رو متوجه نمیشم، چرا انقدر میترسن؟ طرف اومده هواپیما از اون سر دنیا، هواپیمای جنگی فروخته به یه کشوری از همین کشورهای همسایه ما، بعد اجازه استفاده از هواپیما رو نداره. تو پولشو دادی، پرداخت کردی، رفتی مثلا دوره آموزشیش هم دیدی، اما از F-35 نمیتونی استفاده بکنی. خب یعنی چی؟ من منطق اینو نمیفهمم.
ببینین آقای معظم، من یه مثالی به شما بزنم. مثالش هم اینه که این ابرقدرتی ایران یک پشتی دارد دیگه. گفتم یک تفکری، یک مانیفست، یک استراتژی که 5 دهه ما الان رسیدیم به اینجا. ما
یه دفعه شکل نگرفت،
اصلا اصلا ممکن نیست یک دفعه شکل بگیرد. حتما این بالاخره یک نهال جوانی بوده، رفته رفته آبیاری شده. ما شهید دادیم، ما چقدر، ما 280 قریب 300 هزار شهید در جنگ 8 سالمون دادیم. ما چقدر دانشمندانمون شهید شدن.
بله.
اما به این نکته رسیدیم که الان آقایی میکنیم. من یه نکته به شما بگم. یک روز قبل از آقای دکتر، یک روز قبل از تشییع رهبر، میدونین که چندین سال حریم هوایی یمن مسدود، تحریمه. بله. یعنی نمیتونن پرواز بکنن و واقعیتش هم اینه که خود یمنی ها هم تا الان این کار نکردن که مثلا قدرت جمهوری اسلامی با پرواز ایران ایر که تحریمه، تحریم خیلی از کشورهاست، بلند میشه میره صنعا میشینه قشنگ اونها رو، بالاخره مهمانان ما رو، چون مهمان ما بودن دیگه، سوار میکنه میاره اینجا. دیروز چه اتفاقی افتاد؟
فرودگاه صنعا رو عربستان بود دیگه.
بله، با تهدید اونها که فرود نیاد پرواز.
ولی فرود اومد.
فرود آمد در یک بالاخره فرودگاه نزدیک. و چه اتفاقی بعدش افتاد؟ یمن. یمن حمله کرد به یکی از فرودگاه، یعنی مقابله به مصر انجام داد. آمریکا از این میترسه. ما بیدار کردیم. ما ملت یمن رو بیدار کردیم. بعد از شهادت سید حسن نصرالله عزیز، مجاهد بزرگوار، همه تصورشون این بود که دیگه حزب الله فقط یک اسمی ازش مونده دیگه. در جنگ رمضان واقعا دیدیم مجاهدت کردن. خود صهیونیست ها میگفتن این موشک ها کجاست؟ ما چندین ماه داریم تعبیر اونها شخ میزنیم زمین های متعلق به جنوب لبنان رو. اینا کجا بود؟ اینا همون برکات جمهوری اسلامی ایرانه و اینها به خاطر این دنبال زدن ما، دنبال اینن که بگن تو این محدوده عرض کنم خدمت شما خاورمیانه و محدوده جغرافیایی کسی جز